بودیم، یه اشاره میکردیم، حکم اجرا میکردیم. حضرت فرمود که پیامبران کسی رو با اشاره نمیکشند. در حقیقت حضرت داشت بهشون اعتراض میکرد که من قبلا با صراحت گفته بودم،
تصریح کرده بودم،
تصریح من رو عمل نمیکنید، منتظر اشاره من هستید. و چه بسا پیامبر اصراری که داشت به قتل این فرد، این که آیندهش رو چه بسا حضرت میدیدن. همین عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح در زمان خلافت عمر و سپس خلافت عثمان به کار گماشته شد. در زمان خلافت عثمان والی مصر بود و همون بود که در مصر تعرضاتی نسبت به مردم داشت، موجب اعتراض مردم شد و عامل شورش شد، شورش مصریان شد بر علیه عثمان. و میتونم اصلا یکی از عوامل قتل عثمان همین بود،
خاطر کاری
که کرد و دفاع نابجایی که عثمان متاسفانه از او میکرد در مقابل مصریان. این یکی از اون افراد بود که با اصرار عثمان به هر حال این حکم دربارش اجرا نشد.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما بودیم. امیدوارم که در برنامه آتی هم از همراهی شما بهره مند گردیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
رسول الله، حبیب الله، نبی الله.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرز در خدمت شما هستیم. یک عصر گرم تابستونی، دوشنبه 28 تیر ماه 1400. امیدوارم که افتخار بدید و همچنان همراهمون باشید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم لبخند زندگی رو بشنوید.
هر گلی که میرسه هدیه خداست از بهش، هر نسیم دل کشی عطر آشناست از بهش.
لبخند زندگی،
زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. در خدمت کارشناس این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین عباسی هستیم. خدمتشون خیلی مقدم عرض میکنم. سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و امیدوارم که در قدم به قدم زندگیشون موفق و پیروز بشن
انشاءالله. شنوندگان گرامی رادیو معارف حتما میدونن که ما هفته هاست درباره کنترل جمعیت صحبت میکنیم و در برنامه های گذشته مباحث زیادی رو در این باره مطرح کردیم. سوالاتی از شما به دست ما رسید که سعی کردیم به اونها پاسخ بدیم. اما آقای عباسی، در برنامه گذشته گفتید که کماکان معتقد هستید که تربیت چند فرزند راحت تر از یک فرزنده و این فرمول پیچیده ای هم به نظر خودتون نیست. اشاره کردید به بحث نیاز بچه ها به بازی و اینکه وقتشون پر بشه و این جز با بچه تامین نمیشه.
بذارید من دو تا نکته بگم که نکته تکمیلی باشه، اگرچه شاید یه خود طول بکشه، ولی ما وقتی تربیت فرزند رو خوب یاد بگیریم، سخت ترین مرحله از تربیت فرزند اوله. اگه فرزند اول خوب تربیت بشه و فاصله سنی بین فرزندان به صورت استاندارد رعایت بشه که گفتیم باید دربارش صحبت کنیم، فرزند اول یه کمککار تربیتی خیلی خوب برای تربیت بچهای دیگه است. در اصل فرزند اول در حکم اون خشت اولیه که معمار میگذاره و اگر خوب تربیت شد الگویی میشه برای بچهای دیگه. اما معایب تک فرزندی فکر میکنم اگر بهش توجه بشه انقدر دیگه قاطع گفته نمیشه که حتما تربیت تک فرزند از تربیت چند فرزند راحت تر. یکی از نکته‌های مهمی که تو تک فرزند ها وجود داره احساس تنهاییه. همونطور که شما وقتی تو جمع بچه ها، یعنی ما بزرگترا تو جمع بچه ها قرار میگیریم و بله، کسی همسن و سال خودمون نیست، یه خوده که میگذره احساس تنهایی میکنیم. با اینکه بچه دور و برمونه ولی همزبون نداریم احساس تنهایی میکنیم. بچه‌ها هم همینجورن. بچه‌ها وقتی تو جمعی قرار میگیرن که سه نفره، یک پدر، دو مادر که با تفاوت سنی 20-30 ساله حداقل از او هستن، سه خودش، احساس تنهایی میکنه. احساس بله، تنهایی اگر برای بزرگترها قابل تحمل باشه که نیست، برای بچه ها قابل تحمل نیست. اونا برای رها شدن از این احساس تنهایی کارایی انجام میدن که واقعا از نظر تربیتی خطرناکه و من دیدم که الحمدلله تو برنامه‌های مختلف خود رادیو معارف هم بهش اشاره میشه، مثل اینکه رفیق میشن با تلویزیون، شاید هم به تعبیر دقیق‌تر بگیم معتاد تلویزیون میشن، معتاد بازی رایانه‌ای میشن.
بله.
نکته دوم از معایب لوس شدن تک فرزندها تمام توجه و محبت مادی و معنوی پدر و مادر رو به خودشون جلب میکنن و همین باعث میشه بچه‌ها لوس و پرتوقع بار بیان. نکته سوم، استقلال شخصیت خیلی از تک فرزندا تحت خطره. خیلی از افرادی که تو خانواده‌های پر جمعیت بزرگ شدن انسان‌های مستقلی هستن. چرا؟ چون برای زندگی اتکا به کس دیگه نداشتن یا تمام اتکاشون به کس دیگه نبوده. چون توی محیط پر جمعیتی بودن متوجه شدن هر کسی باید گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه و خانواده تنها در اندازه یه زمین ساز میتونه کمککار او باشه. به خاطر همینم تمام تلاش خودشون رو به کار می‌گیرن تا بتونن بیشترین استفاده رو از استعدادهاشون و امکاناتشون برای رسیدن به بالاترین نقطه کمال استفاده کنن. البته من تاکید کنم، نمیخوام بگم تمام خانواده‌های پرجمعیت این اتفاق توشون میفته، ولی به هر حال زمینه استقلال شخصیت تو خانواده‌های پرجمعیت بیشتره. اما تک فرزندان نسبت به این استعدادها و امکانات انگیزه کمتری برای تلاش دارن. چرا؟ به خاطر اینکه همه امکانات خانواده در اختیار اوناست. به خاطر همینم به شدت وابسته به خانواده بار میان و استقلال شخصیت خودشون از دست میدن. اینجا هم تاکید میکنم، من نمیخوام حکم کلی صادر کنم، میگم هر تک فرزندی اینجوره، ولی اینا زمینه های تربیتی نادرست توی تک فرزنده هست و ممکنه برای بعضیا به هر حال اتفاق نیفته.
بله.
نکته چهارم، در بکارگیری قانون زندگی اجتماعی تک فرزندا زمینه ضعف بیشتری دارن. بعضیا خیلی راحت با مسئله چند فرزندی برخورد میکنند و خیلی راحت هم با یه دلایل سطحی چند فرزندی رو رد میکنن. مثلا میگن آقا دعوای بچه‌ها زیاده تو خانواده‌های پرجمعیت، به بچه‌ها ظلم میشه اینجوری، بعد حکم میکنن به تک فرزندی. حتی گاهی اوقات جست علمی هم میگیرم، من بعضی از مقاله‌های علمی رو که میخونم تعجب میکنم که مثلا میگن آقا تو بچه‌های خانواده‌های پرجمعیت بچه‌ها با هم دعوا میکنن، حالا یکی بهش ظلم میشه، در حالی که اولا من نمیخوام بگم هر دعوایی بین بچه‌ها خوبه ها، اینو بگم ابتدا، اما واقعا در کل رقابتی که بین بچه‌ها وجود داره که گاهی اوقات منجر به دعوا میشه، این واقعا اصلش چیز بدی نیست اگر منجر به خلاصه دعوای ناجور من چماخکشی و چاقو کشی و اینا نشه که نمیشه،
معمولا به اونجا نمیرسه. حالا
اما تو میگم من شوخی میکنم، اما اگه منجر به اونجا نشه، اصل دعوای بچه‌ها یه آموزش کارگاهیه برای یاد گرفتن تعاملات اجتماعی. بچه‌ها وقتی با هم دعوا میکنن یاد میگیرن چجوری حقشون رو بگیرن، بعد البته همین دعوای معمول، اما بچه‌هایی که اصلا کسی در مقابلشون نمیسته یاد نمیگیرن تعاملات اجتماعی رو. ما اکثرمون آقای بهرامی، من خودم یادم، یه برادری دارم خیلی هم مدیونشم، یه 2 سال و نیم 3 سال از من بزرگتر، یادمه تا سن 12-13 سالگی هم با هم دعوا داشتیم.
بله تو طبیعی. خب
من همینو میخوام بگم، اکثر ماها این دعواها رو داشتیم و اتفاقا الان از دعواهامون خاطره بدم نداریم. یعنی وقتی من کنار برادرم میشینم نمیگم آخ اون دفعه که با هم دعوا کردیم مثلا تو حق منو خوردی، کاش الان حق تو رو میخوردم، مثلا میزنم زیر گوش بچت تو. نه اتفاقا از اون موقع به خوبی و خوشی یاد میکنیم، میشینیم با هم میگیم میخندیم. بله. یادته مثلا ما به اندازه پسرامون بودیم دعوا میکردیم و یه چیز طبیعی هم میدونستیم. توی این سبک جدید زندگی که حوصله توش تو حاشیه است، یه تقی به توق میخوره، دوتا بچه با هم دعوا میکنن، متاسفانه میگه نه این نمیشه، اصلا نه حوصله‌شو داریم، بچه‌ها حوصله‌شو ندارن. یکی از حسنای این دعواهای طبیعی اینه که بچه‌ها با خشونت و تندی هم به صورت طبیعی آشنا میشن و وقتی تو جامعه با برخوردهای خشن مواجه میشن به این راحتی جا نمیزنن، عقب نمیکشن.
بله.
این دعواها مثل یه واکسنه، واکسن مگه میکروب ضعیف شده نیستش که به بدن میزنن تا بدن مقاوم بشه تا بتونه در برابر میکروبهای واقعی و قوی مقاومت کنه. این دعواهای طبیعی توی خانواده‌ها بین بچه‌ها همون واکسنیه که فردا وقتی تو جامعه میان، همه که ناز و نوازشش نمی کنن، همه که در مقابلش خلاصه تمام قد دست به سینه نمی ایستن، که اون این یاد گرفته، دیده، تجربهش کرده، به این راحتی جا نمی زنه. تک فرزندا به شدت تو رقابت‌های اجتماعی آسیب پذیرن، کم تحملن. نکته آخر رو هم بگم بعد بحث بعدی رو داشته باشیم. این نکته رو اتفاقا روانشناسای امروز بهش تاکید دارن، حالا دینی و غیر دینی هم نداره، و نکته جالبیه. میگن جامعه این که تک فرزندیه، میزان استرس و اضطراب پدر و مادر رو توش به شدت بالاست. چرا؟ چون تمام محبت پدر به فرزندش، تمام محبت مادر به فرزندش توی یه بچه خلاصه میشه. بچه وقتی مریض میشه، بچه وقتی یه مریضی سختی میگیره، و خدایی نکرده وقتی بچه از دنیا میره. خب ببینید، مرگ یه چیز حقیه دیگه. بله. سنم که نمیشناسه که.
بله.
واقعا ما الان توی جامعه هستیم که سالیانه 20,000 نفر فقط تو سوانه رانندگی دنیا میرن، که میشه تقریبا هفته 380 نفر. تازه آمارش اومده پایین. یه چیز طبیعیه. میگن تو جوامعی که تک فرزندی وجود داره، بچه‌ها وقتی از بین میرن به شدت پدر و مادر از نظر روحی به هم میریزن و دیگه هم فرصت بچه دار شدن ندارن. چرا؟ مثلا تو سن 27-8 سالگی 29 سالگی ازدواج کرده، بچهش به 17-18 سالگی که میرسه این 50 سالش شده و بچهش از دست میده. بعد این ادامه عمرش رو با یک عالم افسردگی و مچالگی روحی داره ادامه میده، در حالی که تو کسایی که تعداد فرزند بیشتری دارن این اتفاق نمیخوایم بگیم اونو خدای نکرده سنگ دلن، نه، ولی به هر حال وقتی یکی 4 تا بچه
این نواقب رو به هر حال نداره،
خیلی کم داره. این هم یکی دیگه از مسائلی که تو تک فرزندی وجود داره.
بله، بسیار خوب، زمان رو از دست ندیم، یک سوال دیگر رو هم بشنویم که شنوندگان مطرح کردند.
یه چند تا سوال داشتم از خدمتتون. بازم ببینم که با توجه به اینکه بعضیا میگن که فاصله بین بچه‌ها زیاد باشه بهتره، تربیتش ساده‌تر میشه، می‌خوام ببینم نظر شما چیه؟ و دیگه این که به نظر شما فاصله بین بچه‌ها چند سال باشه بهتره؟ چون اگه بخوایم با فاصله زیاد بچه بخوایم بیاریم، خب طبیعتاً نمیتونیم تعداد بچه بیشتری داشته باشیم. خیلی تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون.
آیه عباسی در خدمت شما هست.
تقریباً اگه بخوایم خیلی خلاصه این دوتا سوال رو بیان میکنیم که البته خودشون خلاصه بیان کردن، این که آیا فاصله زیاد بچه ها باعث آسانی تربیت میشه یا نه، دوم که اصلا فاصله چقدر باشه.
بله.
از نظر تربیتی باید فاصله بین دوتا بچه به اندازه‌ای باشه که بشه همبازی هم باشن و یک دیگر رو درک بکنن. اونایی که فاصله خیلی زیادی بین بچه‌هاشون می‌ذارن، حالا قبل اینکه من ادامه بدم داخل پرانتز بگم، ما حواسمون از بحثمون کنترل جمعیت ها، ولی ایشون هم فکر می‌کنم اگه اشتباه نشده باشم اشاره کردن که به هر حال فاصله فرزندان یه نسبت مستقیمی با بحث کنترل جمعیت داره دیگه. وقتی الان سن ازدواج رفته بالا،
بله،
مثلا این تو 25-26 خیلی طبیعیه دیگه، الان شده سن طبیعی ازدواج دختر خانم ها، خیلی هم طبیعی شده. حالا بعدا درباره این باید صحبت کنیم. 3-4 سال ابتدای زندگیشو به اسم این که بذاری حالا یه 3-4 سال راحت زندگی کنیم بچه دار نمیشن، مثلا تو سن 31-32 اینا صاحب فرزند میشن، بعد یه 7-8 سال 6 سال هم بینش فاصله قرار میده. اگه بخواد برای بچه دوم کاری انجام بده میشه 36-37 سالش. پزشکان هم درباره اینم باید یه صحبتی بکنیم که بهش گفتن بالاتر 35 سالگی بارداری خطرناکه، هیچی دیگه میشه یه بچه دیگه. یعنی ما اگر داریم اینجا صحبت میکنیم درباره فاصله فرزنده، حواسمون هست که اینجا موضوعمون کنترل جمعیت و از این زاویه داریم بهش نگاه میکنیم. خب ببینید، کسایی که فاصله زیادی بین بچه‌هاشون میذارن مثل 6 سال 7 سال اینا هم دردسرهای خاص خودشون دارن، چون تفاوت سنی بالایی که بین اینها به وجود میاد واقعا قابلیت همبازی شدن اینها رو به شدت کم میکنه. به همین دلیلم پدر و مادر بعد از بچه دوم که میان، در اصل به جای اینکه وقت رو نصف کنه، یعنی بچه اول میاد همبازی بچه دوم میشه و به هر حال یه مقدار وقت پدر و مادر اینجا صرف جویی میشه، برعکس دو برابر بعد وقت بذاره. چرا؟ چون بچه دوم نمیتونه همبازی بچه اول باشه، بچه اول هم نمیتونه همبازی بچه دوم باشه، پدر و مادر باید جور هر دوتا رو بکشن، یعنی مشکل شد دوتا.
بله.
به همین دلیل هم ما معتقدیم که فاصله سنی باید به اندازه‌ای باشه که بتونه این همبازی شدن توش مراعات بشه. البته حالا اگر بخوایم به صورت خیلی جزئی بگی، من معتقدم حتی اکثر فاصله‌ای که بین بچه‌ها میتونه وجود داشته باشه بین 3 تا 3 سال و 6 ماه، حتی اکثر فاصله است دیگه. بیش از این اگر شد به خاطر فاصله زیاد، من نمیخوام بگم اصلا اینا نمیتونن هم بازی هم باشن، نمیتونن، ولی به هر حال سن فاصله سنی زیاد باعث میشه درکشون از همدیگه کم بشه. به همین دلیل هم نمیتونن وقت پرکن خوبی برای همدیگه باشن. حوصله بزرگه از کوچیکه به خاطر بچه بازیاش سر میره، حوصله بچه به خاطر اون ژستای بزرگ بنشاینی که بزرگه میگیره سر میره و نمیتونن با همدیگه خوب وقت همدیگه رو پر کنن. البته من وقتی میگم 3 سال تا 3 سال و 6 ماه حد اکثر، یعنی دیگه بیشتر از این نشه، در یه شرایط عادیه ممکنه مادر یه مشکلاتی داشته باشه که بارداری تو همین فاصله هم براش مناسب نباشه، که دیگه تشخیصش رو باید به عهده متخصص بگذاریم. البته بعضی از کسایی که این توصیه رو میکنن که حتما فاصله زیاد باشه، که خیلی باید با تأسف بگم که گاهی اوقات ما قواعد کلی حتی تو رسانه ها میدیم، بله. یعنی به صورت کلی میگیم آقا 6 سال مثلا. خب آخه چرا؟ انسان ها زمین تا آسمون با هم دیگه فرق دارن. دو تا خواهر با هم یه عالمه تفاوت، هم از نظر جسمی و توانایی جسمیه و هم از نظر روحی دارن،
بله.
به چه مجوزی ما میایم فاصله بچه‌ها رو میگیم 6 سال باشه، در حالی که واقعا تو دنیای علم هم این پذیرفته شده نیستش که میشه یه قاعده کاملا تعریف شده اینقدر دقیق داد. ولی بعضی از کسایی که اینجوری صحبت میکنن میگن فاصله زیاد باشه، به حوصله کم و اعصاب ضعیف مادرای امروز نگاه میکنن و این حرفو میزنن که ما گفتیم که تربیت حوصله میخواد، ما همینو قبول داریم، اما نباید اینجا صورت مسئله رو پاک کرد، باید حوصله ها رو قوی کرد که یه مقدار درباره این صحبت کردیم.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. یک بار دیگه اعلام میکنم خدمت عزیزان شنونده که علاقمند هستیم نظر، انتقاد و پیشنهادتون رو درباره مباحث مطرح در این برنامه بشنویم. یه سوال ویژه هم آقای عباسی مطرح کردن که حالا الان یادآوری کردن، در حالت من در یادم بود، و اون این که در پاسخ به انتقادی که شنونده مطرح کرده بودند درباره این که تربیت کردن چند فرزند راحت‌تر از یک فرزنده، آقای عباسی گفتن کسانی که تجربه‌ای دارن در زمینه تک فرزندی، حالا یا خودشون تک فرزند هستند یا یک فرزند بیشتر ندارند، تجربهشون رو در این باره با ما در میون بگذارند و به ما و دیگر شنوندگان بگن که مقوله تک فرزندی چه مشکلات یا چه محاسنی داره. درست های عباسی؟ بسیار. باز هم تکرار میکنم 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماری 025.
من خودم تک فرزند هستم و یه عمری با این مسئله دست به گریبان بودم. خدا بهم یه دخترم داد، دخترم هم 12 سال تک فرزند بود، یعنی همون مکافات ها و چیزایی که خودم داشتم این اینی که آقای عباسی میفرمان این همین بود، لوس خود رای چی 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 خیلی موارد دیگه، و الحمدلله بعد 12 سال خدا یه پسری بهم داد و میخوام اگر اغراق نباشه بیش از 60% مشکلات من مرتفع شده. واقعا ممنونم، یعنی اونایی که میگن من یه فرزند و چی و چی، من خودم هم تک فرزند بودم، هم یه دونه فرزند تک فرزند داشتن رو تجربه کردم. خدا شاهده با اومدن بچه هم، یعنی بیشتر شدنش، هم تربیت دخترم راحت تر شده، هم روزیشون بیشتر شده و خیلی خودم راحت تر شدم.
سلام عرض کنم خدمت مجری و کارشناس محترم. من خودم الان یه پسر دارم 17 سالشه، یه دختر دارم 7 سال بعد از اون اختلاف به دنیا آمده، تصمیم نداشتیم به دیگه بچه، ولی به لطف خدای دو تا شیره به شیره هم داریم که اونام الان 5 و 4 سالن. یعنی دو تا اختلاف سنی نزدیک و زیاد رو من دارم. این چیز که میگن که اون فرزند بزرگتر اگر خوب تربیت بشه تأثیر داره برای بچه‌های بعدی، این یه چیز واقعا محکم و صادقی هست و حتما صدق می‌کنه در رابطه با بچه‌ها. الان پسر من الحمدلله رب العالمین تربیتش خب خیلی خوبه، بچه مذهبیه و دقیقاً بچه‌ها ازش الگو می‌گیرن و خیلی جاها از ایشون کمک می‌گیرن تا از پدرشون، و الحمدلله هم که قشنگ هدایتشون می‌کنه و کمکشون می‌کنه. و اون دو تایی هم که کوچیک هستن و اختلاف سنشون کمه، خب اصلا کلا همبازی‌اند، دوستن با هم، هیچ کدوم تنهایی نمی‌تونن دوری هم دیگه رو تحمل کنن. می‌خواستم بگم که نترسن دوستان از اینکه بچه‌ها خوش سر هم باشن یا اینکه تعدادشون زیاد باشه. مزاحمتون شدم آقا، ببخشید.
خواهرم یه دونه فرزند داره و از مشکلاتی که داره بهره میبره میخواستم بهتون بگم که اول اینکه خیلی لوسه این بچه، چون هرچی که خواستن در اختیارش قرار دادن، اصلا از خودش نمیتونه دفاع بکنه چون پدر مادرش همیشه میترسن تنها بره بیرون، میترسن یه اتفاقی واسش بیفته، همیشه ترس از دست دادن تو وجود پدر مادرش وجود داره و این واقعا یه ضربه روحی وحشتناکی به بچه خورده. بچه افسرده و گوشه‌گیر رو تو خونه است و با هیچکونو از مثلا دوستاش اینا رابطه نداره و نمیتونه ارتباط برقرار بکنه.
آقای عباسی اجازه بفرمایید من یه پیامک انتقادی بخونم که به اصل پرسش شما برمیگشت.
در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. از شماره 935 26 25 آقای خانومی که اسمشون رو هم ننوشتند گفتن که در جواب پرسش آقای عباسی میخواستم بگم آقای کارشناس، آیا ممکنه به تربیت فرزند عنوان شغل را اطلاق کرد؟ در صورت مثبت بودن جواب، آیا فرزندان امروز مانند من میتونن به پدر و مادرشون بگن مامان و بابا شما هم عجب شغل سختی داشتید؟ و آیا والدینمون نمیگن فرزندم ما با عشق تو رو به دنیا آوردیم و با مهر و محبت تو رو پرورش دادیم، این که اسمش شغل نیست؟ آیا رواست که این همه مهر و محبت و فداکاری پدر و مادر رو اینقدر تنزل بدیم و سطحش رو پایین بیاریم؟ بفرمایید آقای عباس.
بله، من دو تا نکته خدمت این دوست شنونده بگم. نکته اول این که واقعیتش حساسیت این اندازه به واژه‌ها به نظرم زیادم حالا درست نیست. شغل به هر حال چیزیه که وقت انسان رو پر میکنه به صورت لغتیش.
بله.
شاید ایشون فکر کردن که مقصود ما از شغل اون چیزیه که منبع درآمده، ولی واقعا معنای شغلم حالا این نیست.
شغل یعنی مشغولیت.
مشغولیت اون چیزی که وقت آدم رو به خودش اختصاص میده. بله. انسان عمر خودش رو، روز خودش رو، شبانه روز خودش رو صرف اون میکنه. ثانیا این تعبیر بنده نیست، بزرگان از این تعبیر استفاده کردن
و به همین معنا دیگه.
بله، به همین معنا. بله. حضرت امام یه عبارتی دارن خیلی زیباست، خیلی زیباست. من فکر میکنم هر مادر این عبارت رو بشنوه از اینکه یه مادره واقعا افتخار میکنه، که فرمودن بزرگترین شغل در این عالم تربیت کردن یک بچه است و تحویل دادن یک انسان به جامعه. این یه تعبیر.
بله.
یه تعبیر رو من داشتم بین جملات امام معظم رهبری هم میگشتم، خیلی جالبه. اون سخنرانی که آیه بهرامی در مسجد ابوذر تهران در تیر ماه 60 انجام گرفت که با انفجار
نیمه کارمون
تمام شد. خیلی جالبه بدونین قسمت اصلی این سخنرانی درباره یه پرسشیه که درباره زن از امام معظم رهبری پرسیدن.
بله.
و اواسط این پاسخه که اون بمب منفجر میشه. توی اون سخنرانی
بله.
تعبیری که
دقایقی قبل از انفجار در
اومد. بله بله. خوب. درست شد بگم مثلا چند دقیقه قبل از انفجار امام معظم رهبری دارن این گونه صحبت میکنن. من این عبارتشو میخوام، خیلی گشتم فایل صوتیشو پیدا بکنم، ولی خب فقط همون چند ثانیه آخر من پیدا کردم، این تیکه ها نبود. متنش رو از پایگاه تلارسانی امام معظم رهبری برداشتم که ایشون میگن که خشک بودن و تحت تأثیر عواطف قرار نگرفتن چیزی است که به طور معمول زنها این را ندارند و این نقطه قوت زن است، نه نقطه ضعف زن. این را توجه داشته باشیم. زن اگر عواطفش جوشان و احساساتش پرخروش نباشد عیب است. کمال زن در غلبه عواطف اوست و این به دلیل این است که شغل اول زن تربیت فرزند است. نمیگوییم شغل دیگر نداشته باشد، اسلام مانع نیست، اما اولین و اساسی ترین و پر اهمیت ترین شغل زن مادری است. اگر رئیس جمهور هم بشود اهمیتش به قدر اهمیت مادری نیست. من اگر بتوانم تشریح بکنم، وقت می بود می گفتم که مادر بودن و چقدر اهمیت دارد یک مادر خوب بودن، آن وقت قبول می کردید که از ریاست جمهوری هم بالاتر از اهمیت و ارزشش. پس یعنی تعبیر خودساخته من نیست، توی عبارات بزرگان هم استفاده شده. من فکر کنم به اون اصل قصه توجه کنیم بهتر. البته غیر از ایشون هم دیدم تو پیامک‌ها و حتی تماس‌های صوتی هم کسایی انتقاد داشتن، حالا امیدوارم که قانع شده باشه.
همین برمیگرده به این که ما چه برداشتی از این اصطلاح داشته باشیم. بله. اگر شغل رو به معنی کسب و کار بگیریم خب این انتقاد وارده.
بله.
اما به معنی چیزی که وقت ما رو به خودش اختصاص میده فکر میکنم روشن میشه قضیه. خب فرصت برنامه امروز به پایان رسید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. به اتفاق کارشناس محترم جناب استاد عباسی و دیگر همکارانم با شما خداحافظی میکنم تا فرصت آینده. حق یار و نگهدارتان.
هر نفسی شور عشق، هر نفسی شور عشق، در دو جهان افکنی آتش سودای خیش، در دل و جان افکنی آتش سودای خیش. خیش در دل و جان افکنی، جان و دل خسته را زار زوی خیشتن، جان و دل خسته را زار زوی خیشتن، گه به خروش آوری گه به فغان افکنی، گه به خروش آوری گه به فغان افکنی، گر به سر کوی خیش پرده عاشق را، گر به سر کوی خیش پرده عاشق را، گل کنی از خاک و خون کار به جان افکنی، گل کنی از خاک و خون کار به جان افکنی، گر به گوشایی زبن گوهر دریای اش، بی دل و جان صد هزار سر عیان افکنی، بی دل و جان صد هزار سر عیان افکنی، هر نفسی روی خیش باز بپوشی به زلف، هر نفسی روی خیش باز بپوشی به زلف، تا دل عطار را در خفقان افکنی، تا دل عطار را در خفقان افکنی.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قرآن، امید، زندگی. طرح ملی 1455. شکرگزاری. سوره مبارکه نساء آیه 147. همراه ترجمه نمایشی.
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
اگر شکرگزار نعمت‌های خدا و با ایمان باشید، چرا خدا باید عذابتان کند؟ خدا که قدر شناسی آگاه است.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سوال امروز دوشنبه 28 تیر. با توجه به آیه 147 سوره مبارکه نساء، عذاب الهی چگونه از انسانها برداشته می شود؟ گزینه 1، اگر تلاش خود را بیشتر کنند. گزینه 2، هرچه بیشتر عبادت کنند. گزینه 3، شکرگزار باشند و ایمان بیاورند. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
Oh, 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 oh.
روایت کتاب بر اساس کتاب پشت درهای بهشت نوشته رضا کاشانی اسدی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در